اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه همه علمای اسلام خصوصا علامه و استادانش سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی یصوروکم فی الارحام کیف یشاء. این مسئله تشخیص فعل الله و فرق گذاشتنش بین فعل اختیاری انسان و مسئله عرض شود که جبر و اینها، یک کمی بحث تقدیر و بحث قضا و قدر، بحث سعادت و شقاوت، اینا کمی پیچیده است. ولی اگه این مسئله جا بیفته، در واقع بسیاری از عنوانها زیر در واقع این عنوان جا میفته. بحث هدایت و اضلال، بحث استدراج، بحث تمحیص، بحث اقوا، بحث اضلال، اینا همه مطالبی است که عرض شود که در یک مرتبه به خدای تعالی نسبت داده میشه و بسیاری از اینها در یک مرتبه به انسان نسبت داده میشه و بین این افعال عرض شود که اختیاری انسان و اون فعل الله هم هیچ مزاحمت و تزاحمی نیست و مثلا به بحث جبر کشیده نمیشه اگه جایگاه این مبحث کاملا روشن بشه. حالا با توجه به مطالبی که در بحث قدر گفتیم، در واقع یه مقدار اینجا زمینه سازی شد. حالا اینجا می‌فرماید که آیه کریمه می‌فرماید که او کسی است که شما رو در رحم مادران اونجوری که می‌خواد شکل میده، یعنی تصویرگر، نقاش خداست. حالا اینجا این نقاشی منظور به چهره ظاهریه یا منظور به باطن انسان و سرشت انسان هم هست یا نه؟ می‌فرماید که این آیه فی مقام تعلیل لذالک، در مقام بیان علت از بحث قبلیه که بحث قدر بود. گفتیم که قدر عالم خدا می نویسه، تقدیر عالم، تقدیر یعنی اندازه‌گیری دیگه. یکی از این تقادیر هم همین چهره ظاهری و مهمتر از اون سرشت انسانیه. و ان المراد به تصویر مالا یختص به ظاهر صبر من از صباحت و الملاحت و القباحت و السواد و البیاز و ذکورت و الانوسه. منظور از تصویر هم فقط این که این خوش صورت یا بد چهره باشه، یا مثلا چهره عرض شود که سیاه یا سفید داشته باشه، یا مرد باشه یا زن باشه، منظور فقط این نیست، گرچه این را هم او می نویسه. بل یشمل و ما یرسمه الانسان فی صفحت حیاته، بلکه تمام اون چیزهایی که انسان در صفحه زندگیش رسم میکنه، همه اینا را هم او تصویر میکنه. یعنی این مصور همه اونها رو او می نویسه. می گفت یه پهلوانی هست خیلی قویه، صبحیشونه تخم مرغ میخوره اون صبحونه. گفت که سلام علیکم. این گفت با دایی میرفتیم، داییش هم پهلوان بوده، این جوون بوده. گفت یه کسی خیلی بچه روزش بود، گفت من قیافه اینو دیدم خندم گرفت. بعد میگه این دایی یه دون سیلی زد تو گوشم، این سیلی ها از اونا که به ما بزنه دیگه بلند نمیشه. بعد میگه سیلی ها زد، گفت به کی میخندی؟ به نقش میخندی یا به نقاش؟ حالا به نقاش که نمیتونه بخنده، گفت به نقش میخنده. میگه یکی دیگه زد اون طرف. گفت که نقش که دست خودش نیست که. سلام علیکم رحمت. حالا این تصویرگر اوست، هم تصویرگر صورت ظاهر، هم تصویرگر صورت باطن. الا ان تصویره هو ایجاد و صورت. تصویر یعنی ایجاد صورت و صورت و هیه ما لهو زلون. صورت یعنی اون چیزی که دارای ظل، دارای سایه است. و یشمل الجسم و هو تقویم البدن و قواه، هم جسم شامل میشه، قوام بخشیدن به بدن، به قوای بدنی. و القوا البدنیه علی اختلافها هی المبادی لاخلاق الانسان و احواله. از اون طرف قوای بدنی مبدا مسائل اخلاقیه. یعنی چی؟ یعنی یک کسی که مزاجش اینجوریه که عصبی مزاجه، این عصبی مزاج بودن بعدن یه صفحاتی رو تو زندگیش رسم میکنه. ما پریروز جایی بودیم با این بعض از این دوستان، دبیرستان متحری، یکیشون از خیلی سلیم النفسه، من اصلا آدم مثل این ندیدم، این اصلا عصبانی نمیشه. شما اصلا تا حالا هیچ وقت چهرهش مثلا بدون خنده ندید. خیلی خدا ببخشدش به پدر و مادرش. بعد بحث داشتم میگم، گفتم آ اینو من عصبی ام، این عصبی نیست. خب این اصلا این رذایل اخلاقی که در اثر عصبانیت از من سر زده اصلا از این سر نمیزنه. گفتم 40 روز رفته بودیم حج، میگفتی که ما نرفتیم. گفت 40 روز رفته بودیم حج، بعد آخرین لحظات که دیگه می‌خواستیم برگردیم عصبانی شد. عیالمون رفته بود عرصات که خرید کنه، اتوبوس هم معطل بود، اومد و ما قاطی کردیم دیگه. میگه همه اون 40 روز حجمون رفت. حالا این بنده خدا اصلا عصبانی نمیشه. خب بالاخره این مزاج مبدأ یه سلسله حوادث بعدیه. یه مزاج عصبی. حالا ما یه مثال داریم میزنیم. خود مزاج مبدأ بسیاری از اتفاقاتی که برای انسان میفته. خیلی از صفات اخلاقی که بعدها ایجاد میشه در اثر اون صفات اخلاقی یه افعالی از انسان سر میزنه، از جنس خیر یا از جنس شر، برمیگرده به همین مزاج دیگه. پس در واقع اون قوای بدنی را خدای تعالی ترسیم میکنه، قوای بدنی که بعدها خودش مبدأ حالات انسانه. حتی در حیوان هم همینطوره، بعضی از حیوان ها عصبی هست، قوه عصبیتشون قویه. مثلا گوسفند قوه عصبیت نداره که، ولی گرگ قوه عصبیت داره. در نتیجه این قوه از گرگ یه اعمالی سر میزنه که از گوسفند هیچ وقت اون اعمال سر نمیزنه. بلکه حیوان هم اینطوریه. و هی المبادیل الافعال، این مزاج و این قوای بدنی مبدأ ارشاد که افعال بعدی انسان. حالا اینجا یه بر مباحث خیلی لطیفی هست، یه رساله حضرت علامه داره به نام منامات و نبوات. واقعا این رساله ما خدمت حاج آقا اینو توفیق داشتیم میخوندیم همین دیروز. بهشون عرض کردم که آقا اصلا کسی زیر آسمان هست بتونه هم چیزی بنویسه؟ شون فرمود نه، واقعا زیر آسمان کسی بتونه یه خط اون رساله رو بنویسه. اونجا خیلی عجیب ایشون ریشه یابی کرده این مسئله رو که چطور حرکت انسان چطوری شروع میشه، حرکت فکری انسان، حرکت ارسواد که جوهری انسان به سمت سعادت، به سمت شقاوت. واقعا این رساله‌ای که خیلی خوندنش کمک میکنه به اساس این مطالب. هر جایی الان من میرسم میبینم که یه ربطی به اون مطلب داره. اونجا خیلی عمیق راجع به مسئلهشون صحبت فرمودن که چطور مزاج در سیر انسان تأثیر داره. بعد میفرماید که والقوى البدنيه على اختلافها هي المبادل اخلاق الانسان و احواله بل الحيوان و هي المبادل الافعال، این قوا خودشون مبادی اون مزاج قوا رو میسازه، قوا افعال رو میسازن. فقط مر و سیجی و ان هاذا ليس من الجبر في شيء، قبلا اومده بعدا هم خواهد اومد که این بحث جبر نیست، بحث دادن سرمایه است. به هر کسی یه سرمایه‌ای داده. اینجوری نیستش که اگه یه انسانی عصبی مزاج بود دیگه بدبخت بشه که. دیگه بگیم پس تو چون عصبی مزاج هستی بدبخت شدی. بله، یه قوه دیگری هم داده به نام قوه عاقله که این قوه عاقله اگر سلطان انسان بشه، قوای غضب و شهوت رو زیر پر خودش ارشاد که مهار میکنه. اصلا انسان زندگیش همینه دیگه. منتها به من قوه غضبیه داده، به اون آقایی که حلم داده یه قوه دیگری داده که اون بعد اون سرکوب کنه. اصلا بحث سرکوب کردن نیست، بحث تعادله. یعنی چی؟ یعنی فقط که قوه غضب نیست، که قوای مختلف است. به قول حضرت آیت الله جوادی، وقتی شما اینجا سر در گریبان میکنی که ببینی کیه این داخله، شما میبینی قوقاست این داخله، یه نفر دو نفر نیست که، قوای مختلف، نفوس مختلف. یکی نفس مسول است، یکی نفس ملهم است، یکی نفس اماره است. اینا همه اینا خود انسانه. از این طرف هم در روایات هست که ملائکه و شیاطین از دو طرف قلب انسان به انسان ارشاد که یکی الهام میکنه، یکی به سمت شرور دعوت میکنه. حالا مسئله اینجاست که انسان را قرار داده بین یک سلسله قوا. هر کسی ممکنه یه قوه قوی تر یه قوه ضعیف تر داشته باشه. بعضی هم هستن که تعادل در مزاج دارن. وظیفش اینه که به این قوا تعادل ببخشه. این وظیفش در سیر. اون وقت دستورات شرعی برای همین اومده. دستورات شرعی آمده تا به قوا تعادل ببخشه. یه بدنی اگر که یه طرفش فقط رشد کنه بهش میگه سرطان دیگه. بدن اگه بخواد سالم باشه باید به طور متعادل رشد کنه. همینطوری که دست روش میکنه باید اینی که دستم روش کنه، باید پاهم روش کنه، باید سرم بزرگ بشه، باید بدنم بزرگ بشه. حالا اگه یکی فقط کلش کنده بشه، خب این از تعادل خارج میشه دیگه. این قوا هم سعادت انسان هم در اینجاست که این قوا مسیر تعادل رو طی بکنن. این میشه سعادت انسان. یکی از مطالب شریفی است تو اون رساله بیان شده. حالا اینجا وظیفه انسان برقراری تعادله. جمیع دستورات شرعی هم به همین جهت اومده که انسان این قوا را متعادل کنه. حالا مقصود این که اینجا جبری در کار نیست که یک کسی انسان رو مجبور بکنه به یه حرکتی. یه سرمایه بهش دادن، این باید با این سرمایه شروع کنه به حرکت و این سرمایه هم قابل تغییره. یعنی حرکت یعنی چی؟ حرکتی که ما میگیم یعنی این حرکتی که ما میگیم حرکت مکانی نیست که شما این کاغذ از روی میز از اینجا بردارین اینجا بذارین. این حرکتی که ما میگیم حرکت سیرورتیه، یعنی این میشه یه چیز دیگه. حرکت اینه که من اینو میسوزونم میشه خاکستر، یعنی حرکت که یعنی جنسش عوض شد. این چوبو میسوزونم چوب میشه خاکستر، یعنی جنسش عوض شد. انسان هم همینطوره، یعنی با حرکت به سوی کمال جنس اصلا عوض میشه، انسانیتش عوض میشه. چطور؟ یه علف با همه اون ساختارهایی که براش میگن توی علوم جدید وقتی که توسط یه گوسفند خورده میشه به کلی ساختارش عوض میشه. خب شیر گوسفند چیه؟ همون علفه دیگه، همون علفه که میشه شیر گوسفند، همون علفه که میشه چشم گوسفند. سلولهای چشم از چیه؟ از همون علفه دیگه. سلولهایی که این پوستشو میسازه، سلولهایی که قلبشو میسازه، سایر اعضا جوارحشو میسازه. خب همین گوسفنده که یک انسان اینو میخوره میشه انسان. منتها موجودات دیگه در سیرشون دائما سیرشون سیر زمینیه، یعنی به همدیگه تبدیل میشن، اما انسان سیرش سیر عمودی، یعنی انسان در حرکت خودش دیگه اینطوری نیستش که مثلا به یه موجود مادی کامل تری تبدیل بشه. همینه که هست. این بدن همین بدنه، با همین تغییرات که شما میبینید از کودکی به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی و میانسالی و پیری. این که نیست انسان، که انسان اون من اون حقیقت جانشه که این یا به سمت اعلا اوج میگیره یا به سمت ارشاد که در سقوط میکنه. حالا مقصود این که یه سرمایه هست که این کار خالص به جب کشیده نمیشه، منتها اون سرمایه رو کی تصویر میکنه؟ او تصویر میکنه، مصور اون سرمایه اوست. بعد میفرماید که فوزان و هاتین الآیتین وزان و قول که انه لا یخفا علیه شیئون فی هذا البستان. این آیه شبیه این جمله است. حالا یه مثال ایشون میزنه که مسئله روشن میشه. فرمود این در واقع از این سنتی که شما میگین که توی این باغ هیچ چیزی از چشم من پنهان نیست. فانا الذی قرست و هرست، منم که این درختا رو کاشتم هرس کردم و به ذالک یظهر معنا. منتها اون درخت که مجبور نیست که به من عمل بکنه، که من درختو کاشتم اون درخت خودش به سیرش ادامه میده. و به ذالک یظهر معنا ما عن النبی صلی الله علیه و آله، معنی این روایت سنگین که خیلی این الان جای بحث داره، ما تو بحث سعادت و شقاوت خیلی مفصل راجع به این بحث کردیم، تو این نوارای توحیدی که هست خدمتتون اونجا تو بحث رساله افعال خیلی مفصل راجع به این بحث شده. این روایت که از پیامبر رسیده که الشقی و من شقی فی بطن امه، شقی در بطن مادرش در شکم مادرش شقیه. این معنیش این نیست که دیگه این بیچاره مثلا شقیه قبل از اینکه به دنیا بیاد دیگه هیچ چاره ای نداره، بس باید مسیر شقاوت رو طی بکنه. و از سعیدوز من سعید فی بطن امه، این از همون دوران عرض شود که درون جنین سعیده. این به معنای این است که یه سرمایه این داره یه سرمایه این داره. البته شقاوت قایتش جهنمه، سعادت قایتش بهشته. این که میفهمید شقی شقیه یعنی شقی شقیست، آخه یه جای دیگه هستش که جهنمی جهنمیه، بهشتی بهشتیه. بهشتی را بهش از خاک بهشت خلق کرده، جهنمی را از خاک جهنم خلق کرده. اینجا معنی این نیستش که این بهشتی همین الان در بهبوهی بهشته، بلکه معنی این فرمایش خود حضرت علامه است در جای دیگه. معنیش این است که این الان این سرمایه رو داره، ولی بین این و بین جهنم که غایت شقاوته هنوز یه فاصله هست که باید طی کنه. بین این و بین بهشت که غایت سعادته یه فاصله هست. درسته سعیده، ولی سعیدی که بین این و بهشت هنوز فاصله است. اگه بخوایم یه تعبیر خیلی ناقص بکنیم، مثلا اینه که بگیم این در مسجد راه سعادته، اون در مسجد راه شقاوته. خب حالا ما رو گذاشتن درست وسط مسجد، شما صورتتون به سمت اون دره، من صورتم به سمت این دره، میگید این صورتش به سمت شقاوته، اون صورتش به سمت سعادته، ولی کی سعادتمنده؟ معلوم نیست. تا کسی از در رد نشه معلوم نیست که از در سعادت رد شد یا از در شهادت رد شد. پس صورت من الان به سمت چیه؟ به سمت سعادته. چرا؟ چون من یه پدر و مادری دارم که این پدر و مادر من که الان کنار من هستن از مهمترین ابزار تربیت هستن، پدر و مادر آگاهن، پدر و مادر موحدن. خب قطعا من صورتم به سمت سعادت. در یه محیطی هستم که این محیط من محیط سعادت است، قطعا صورت من به سمت سعادت. اما آیا من سعیدم؟ نه، باید این راهو طی کنم تا بشم سعید. سرمایه سعادت در دستم. از این طرف هم من صورتم به سمت اون دره، ولی هنوز من شقیم. تو از در رد نشم معلوم نمیشه که من سعیدم یا شقیم. پس بین من که صورتم به اون دره و بین شما که صورتتون به اون دره یه راهی هست. ممکن است که شما در طول مسیر صورتتون رو به این طرف برگردونید، ممکن است که من در طول مسیر صورتم به اون طرف برگردونم، چون قدم بعدی مسیر منو فعل فعلی من تعیین میکنه. یعنی همین الان من تا کدوم قدمو بردارم. اگه بخوایم یه تعبیر دیگه بکنیم، مثل اینکه شما در یه فضای تاریکی هستین، یه منبع نوری هست، این منبع نور تا یه حدی رو روشن میکنه. شما هر قدمی که از منبع نور دور میشین به سمت ظلمت نزدیک میشین. ظلمت که چیزی نیست، ظلمت هیچه. ظلمت یعنی نبود نور. ظلمت که یه صفت وجودی نداره که یه چیزی باشه به نام ظلمت. نور رو که بردارین میشه ظلمت. مثل بیپولی، بیپولی که یه چیزی نیست، که نبود پوله. حالا اینجا شما اگه یه قدم از این منبع نور دور بشید، یه قدم از نور دور شدین، قدم دومی که بردارین دو قدم دور شدین، قدم سوم سه قدم، تا یه جایی میرسه که شما دیگه منبع نور رو نمیبینید. اگه هم بخواید برگردین امکانش نیست. الان داره تو دریا شنا میکنه، ساحل هم میبینه، حواسش هم نیست. یه خورده میره جلو، بازم ساحل رو میبینه. الان سخت شد که برگرده، ولی بازم ساحل رو میبینه. اما دریا دیدین چجوریه دیگه؟ دریا یه خورده که برین جلو ساحل رو دیگه نمیبینی، چون ساحل به خاطر این قوس زمین زیر امواج پنهان میشه. حالا این دور شد، ساحل رو دیگه نمیبینه. تا یه جایی هرچی دورتر میشه برگشت سخت‌تر میشه، اما یه جای دیگه برگشت غیر ممکن میشه، چون ساحل رو دیگه نمیبینه. این میشه مسیر سعادت، اونم میشه مسیر شقاوت. پس اینجوری نیست که اگر یک کسی الان به دنیا اومد این تو اون نقطه است که نمیتونه روی سعادت رو ببینه. این الان یه شرایطی دور و برش هست که این شرایط شرایط سعادت نیست. البته اینجا یه مسئله دیگه هم هست، و مسئله اینجاست که کسی نگید نباید اینو بگه که پس اگر اینجوریه، اینم باز یه نوع معاذالله ظلمه. مثل اینکه یه پدری دو تا فرزندش مثلا بفرسته تو بازار بخواد اینا رو امتحان کنه ببینه کدومشون میتونه خوب کاسبی کنه، بعد به یکیشون 100 هزار تومان بده، به یکی 100 میلیون تومان بده، بعد از هر دو هم یه چیزی بخواد. خب این قطعاً یک کار ارشاد که امتحان غیر عادلانه است دیگه. اما مگر کار کردن توی بازار فقط به اون پول است؟ حالا شما فرض کنید این پدر به اونی که 100 هزار تومان داد تمام فوت و فن تجارت هم بهش یاد، اما به اونی که 100 میلیون تومان داد هیچ فوت و فن تجارت بهش یاد نده. شما اینجا چه حکمی می‌کنید؟ شما میفهمید که این فوت و فنی که بهش یاد داده از اون 100 میلیونی که بهش داده بهتره. حالا اومدیم یه بسته ای از این مسائل بود که این بسته رو ما نمیدونیم، اون پدری که فوت و فن تجارت رو میشناسه میدونه. هدایت که فقط به پدر و مادر نیست که، هدایت که فقط به محیط نیست که. دلیلم داریم. دلیلمون چیه؟ شما در طول زندگیتون چند تا پدر و مادر خوب دیدین که بچه‌هاشون خوب عذاب در نیومدن؟ هر روز شما دارین میبینید. پس معلومه که پدر و مادر عامل سعادت کامل نیست. بله پدر و مادر مؤثره، ولی مؤثره علت تامه نیست. شما مگه محیط ما محیط شیعه نیست؟ همه ما هدایت شدیم؟ حالا نمیخوام بگم بریم تو خیابونا تماشا کنیم ببینیم چقدر هدایت شدیم، تو مجامع مذهبیمون نگاه کنیم ببینیم چقدر هدایت شدیم. ما واقعا ما هدایت شدیم؟ خب محیط محیط شیعه است دیگه. شاید یه روزی به ما نشون بدن بگن که اونایی که تو محیط غیر شیعه بودن بهتر از ما هدایت شدن، چون اونا دروغ نمیگفتن، ما دروغ میگیم مثل آب خوردن. اسلام که به زبان و حروف الفبا که نیستش که بگید من مسلمانم، مسلمان من فقط میم و سین و لام و میم و الف و نونه. اسلام عمله، الاسلام هو تسلیم. خب اگر یک کسی دروغ نگفت به میزان دروغ نگفتن مسلمانه، اگر یک کسی غیبت نکرد به میزان غیبت نکردن مسلمانه، اگر یک کسی حق مردمو نخورد به میزان حق مردمو نخوردن مسلمانه. پس اسلام یک دین عملیه. خب پس محیط شرطه. بله محیط اثر داره. کی منکر اثر محیطه. معلم اثر داره نداره؟ بله اثر داره، ولی بهتر از رسول الله کدوم معلم هست؟ همه اونایی که کنار پیامبر بودن هدایت شدن. پس اینا نشون میده که هدایت یک بسته به قول معروف از هزاران عامل است که این هزاران عامل را ما نمیشناسیم. ما فقط یه چند تایشو در طول زندگی تجربه انسانی شناختیم، فهمیدیم مثلا معلم تأثیر داره، مادر و پدر تأثیر داره، اما دیگه چی تأثیر داره ما نمیدانیم. خیلی هستن که نه محیط خوب دارن، نه پدر و مادر خوب دارن، ولی نه معلم خوب دارن، در اثر یک حادثه اینا زیر و رو شدن. این نشون میده که یه چیز دیگه پشت پرده است. از این مطلب عمیق‌تر، چون ما اینجا اینکه معطل داری می‌کنیم برای اینکه بعد مسئله حل بشه ازش رد بشه، مهمتر از این عبارتی که می‌خوام عرض کنیم، مهمتر از این مسئله که هدایت یک مجموعه است، مهمترش اینه که همه مبتلان. این خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی ما خیال میکنیم که فقط فقر ابتلاست، اما قرآن که لذا مثلا ما اینجوری میگیم خب اونی که بهش ثروت دادی مثل اونی که فقیره، قطعا اونی که ثروتمنده بهتر میتونه مسیر الهی رو طی کنه. بعد چهار تا ثروتمند خوبم پیدا میکنیم که مثلا مسجد ساختن یه جایی، یا مثلا صندوق ارزاستان میگم بفرما اینا هم ثروتمند، این کارا رو کردن، من کی تونستم از این کارا بکنم، بهشت هم مال این ثروتمنداست. چند تا جمله اینجوری هم میگیم دیگه تموم شه، برهان کامل شه، در حالی که این سفسطه است، این برهان نیست. واقعا اینجوریه قرآن کریم این همچین. حالا ما نمیخوایم راجع به ثروت و فقر بحث کنیم، میخوایم ببینیم نظر قرآن کریم چیه. قرآن کریم نظرش میفرماید اما الانسان اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول رب اهانا و اما اذا مبتلاه. اون عبارت بعدی چیه؟ میفرماید که وقتی که ما مبتلاش میکنیم فاکرمه و نعمه، میفرماید که ما وقتی اکرام میکنیم و نعمت بهش میدیم، عبارت قبلی آیین است که مبتلاه، ما مبتلا میکنیم انسانو و اکرامش میکنیم و بهش نعمت میدیم. اون برای میفهمد مبتلا و فقدر علیه رزقه، یعنی فقر رو ابتلا مینامد، ثروت رو هم ابتلا مینامد، هر دوتاش ابتلاست. پس این آدم مبتلا به ثروت، اون آدم مبتلا به فقره. این حرفایی که ما میزنیم فرهنگ قرآن نیست. قرآن میگه ثروت ابتلاست، فقر ابتلاست. تا من با ثروت چه کنم؟ تا با فقر چه کنم؟ چون اصلا هدف ثروت و فقر نیست، بحث ثروت و فقر نیست، چون این دنیا که یه لحظه بیشتر نیست. بحث این نیستش که اگه بهش ثروت دادن مثلا اینو اکرامش کردن، از اون طرف هم اگه به اون فقر دادن اونو خواستن مثلا جزا بهش بدن. برعکسش هم نیست که اگه مثلا به کسی ثروت دادن خیلی دیگه آدم بدیه دیگه، خدا خواسته اینو مثلا بندازتش تو استدراج، این هم نیست. از اون طرف هم نیست که اگه کسی فقیر شد خیلی آدم خوبیه، اصلا هیچی نشانه هیچی نیست. نه فقر نشانه عزت، نه نشانه ذلت، ثروت نه نشانه عزت، نه نشانه ذلت. البته این درسته که گاهی انسان یه کاری انجام میده، خداوند در اثر اون کار درهای نعمت رو روش باز میکنه، اینو ما منکرش نیستیم. گاهی وقتا ممکنه یه فعلی انجام بده در اثر اون فعل فقر به دنبالش بیاد، ما که با قانون علت و معلول مخالف نیستیم، اونتا ما داریم بحث کلی میکنیم، بحث برهانی داریم میکنیم. در یک برهان ما باید یه حکم کلی رو قرار بدیم تا حکم ریاضی ازش بیرون بیاد. ثروت و فقر نه نشانه اکرام، نه نشانه اهانته. لذا قرآن کریم میگه این خیال میکنه اکرامش کردیم، فاکرم اگو و نعم علیکم سلام. اما الانسان اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، میگه ما این انسانو مبتلاش میکنیم و رزقو عرض شد که بهش تنگ میکنیم. از اون طرف میفهمید که ما اینو مبتلا میکنیم رزقشو زیاد میکنیم، الله سلام کنکوری ها مبتلا میکنیم رزقشو. پس از دیدگاه قرآن کریم ثروت ابتلاست، فقر ابتلاست. حالا شما اینو اضافه کنید به سایر مسائل، پدر و مادر خوب ابتلاست، پدر و مادر ناآگاه هم ابتلاست، تا این با این ابتلا چیکار کنه؟ یه کسی یه پدر و مادر با معرفتی داره، خب معرفت اون پدر و مادر ابزار سلوک اینه. یه کسی یه پدر و مادر معذلا بی معرفتی داره، بی معرفتی اتفاقا بهتر میشه باش رشد کرد. چرا؟ چون اون یه حرفی میزنه به ناحق، شما سرتو میندازی پایین، اوج میگیری. ما نمیدونم چند سال ساعت میذاریم نماز شب بیدار شیم، هنوزم نتونستیم، هنوزم از رو نرفتیم. میگفت که یه شخصی شب عروسی یه پدر پیری هم داشت، بعد که دیگه همه مهمان ها میرن این صدای سرفه پدرش رو میشنن. حالا شب اول عروسی میگه خلاصه عروس رو رها میکنه، میره سراغ پدرش، یه فالوده سیب درست میکنه که این سینه پدرش نرم میشه. بعد میگه این پدر این فالوده سیب رو میخوره، بعد خوابش میبره به آرامش. بعد این میاد برگرده در خودش احساس نماز شب میکنه، میگه از اون شب به بعد 27 سال نماز شب هم ترک نشد. خب اینجوری. از اون طرف یه داستانی از آقای حداد نقل کردن، میگه ایشون یکی از اولین قدم هایی که خیلی سخت رسیدنش تجرد نفس. تجرد نفس اولین مرحلهش اینه که انسان خودشو مشاهده میکنه، مثل اینکه تو آینه ایستاده. میگفت که این یه مادرزنی داشته، مادرزنش هم عرب بوده، عربان بعضشون خیلی بد دهنه، خیلی بد اخلاق و بد دهنم بوده. میگه ایشون یه روز میره خونه، این بی جهت و بی خود شروع میکنه به فحاشی کردن به این آقا. میگه این فحاشی میکنه، اینم سکوت میکنه، بعد دیگه میبینه نمیتونه دیگه تحمل بکنه، در خونه رو باز میکنه میره بیرون. بعد میگه یه خورده میره بیرون و از شهر خارج میشه، شهر خیلی بزرگ نبوده دیگه، از شهر خارج میشه تو بیابی داره، میبینه یه آقای حداد بغل دستش وایساده. بعد تماشا میکنه، میگه میبینه اون حداد ناراحت غمگین اینه، این هیچ غم غصه‌ای نداره، ترس برش میداره، برمیگرده پیش آقای قاضی. گفت یه کسی تو تخت فولاد نشسته بود، شیخ جعفر بوده اسمش، حالا یادم نیست شیخ عبدالله بوده چی بوده. گفت نشسته تو تخت فولاد، میرفتن ریاضت میکشیدن. گفت نیمه شب بود، دید یه شیخ عبدالله دیگه اومد نشست اینجا، بعد دید یه شیخ عبدالله دیگه اومد، یکی دیگه، میگفت تا 40 تا شیخ عبدالله که اینا ریاضت فرا کرد در رو. دختر حضرت علامه نقل کرده و میگفت رفتم دیدم آقا داره باغچه رو آب میده، بعد میگه اومدم تو خونه دیدم آقا داره نماز میخونه. آقا بالاخره داره باغچه آب میده یا داره نماز میخونه؟ میگه رفت پیش آقای قاضی، آقا فرمود که این اولین قدم تجرد نفس. بعد فرمود چیکار کردی؟ ماجرا رو تعریف کرد. گفتش که برو از مادر زنت تشکر کن، اون تحملی که تو کردی باعث این حالت شد. حالا پدر و مادر خوب بهتری یا پدر و مادر ارسادگی ناآگاه، بد اخلاقش خوبه یا خوش اخلاق؟ حالا البته ما هیچ وقت دعا نمی کنیم خدای مادر ما رو بر ما بد اخلاق کن، ما همونی که بهمون داده ابزار تربیتی ماست. به درد من ثروت میخوره، به درد شما فقر، یا بالعکس. من چه میدونم چی به درد من میخوره؟ یه معلم میبینه یه دانش آموز رو باید تشویق کنه، یه دانش آموز رو باید تنبیه کنه، با یه دانش آموز باید تلخ حرف بزنه، با یه دانش آموز باید شیرین حرف بزنه. خب این یه چیز طبیعیه دیگه، همم قبول دارم. پدر و مادرها گاهی وقتا باید فرزندشون رو تشر بزنن، گاهی وقتا باید هدیه براش تهیه کنن. فرق میکنه حالات انسان، آدما فرق میکنن، لذا او میداند که ابزار تربیتی چیست. پس ما اینجا حق نداریم اشکال کنیم، بگیم که خب چرا منو توی آمریکا به دنیا آوردی، حالا اون یکی رو تو ایران به دنیا آوردی. کی گفته تو آمریکا به دنیا اومده هر کی ذلیل و بدبخت شد؟ ما کاری با این اخبار ارسات که رادیو تلویزیون نداریم، همونطور که اونا دروغ میگن ما هم دروغ میگیم دیگه، راحت آسود. اخبارهای دولتی که اعتباری بهش نیست که. حالا دروغ هم اگه نگیم فقط جنبه‌های منفی رو میگیم، ما جنبه‌های مثبت رو که نمیگیم که. همونطور که اونا فقط جنبه‌های منفی ما رو میگن، اونا الان خیال میکنن اینجا مثلا قحطیه، اینجا همه در حال از بین رفتن، نظام در حال فروپاشیه. ما زمان جنگ چند تا همسایه ضد انقلاب داشتیم، بچه‌هاشون هم رفیقای ما بودن، اونا هم به تبع ضد انقلاب بودن. اون موقع خیلی دیگه ضد انقلاب بودن، الان دیگه هم ضد انقلاب هم. ولی اون موقع خیلی مثلا ناجور بودی که اون زمان جنگو. بعد یه روز دیدیم یکیشون عصبانیه، رادیوهای خارجی هم میگفت اینا چقدر دروغگو هم. گفتیم ای چی شد این انقلابی شد؟ گفت میگه که همه این مردم تهران رو تخلیه کردن، ما اینجا هستیم. اینا از این لاتولوتای محل بودن، ناراحت شده بودن، رگ غیرتشون برخورده بود. خب ما کاری با اخبار نداریم، ولی واقعا هر کی مثلا توی یک کشور دیگه به دنیا اومد بدبخت و بیچاره است، اینجا سعادتمنده؟ معلوم نیست. سعادت نشانش چیه؟ چی نشانه؟ هیچی نشانه، هیچی. پس اون میدانه که در واقع مسیر تربیتی من چیه، لذا اونی که ما باید حرف راجعش بزنیم این نیست که من پدر و مادر خوب دارم اون یکی نداره، پس اینجا عدالت رعایت نشده. اونی که ما باید ازش حرف بزنیم اینه که خداوند در کنار هر کسی ابزار رشدش رو قرار داده، منتها ابزارهای رشد فرق میکنه. چه این که این مطلب رو روایات به صراحه بیان کردن که بعضیا با فقر دینشون اسلام میشه، بعضیا با ثروت دینشون اسلام میشه. پس مسئله، حالا اگه بخوایم در یه جمله خلاصه کنیم، اینجا این میشه که در واقع فقر و ثروت، پدر و مادر خوب و بد، محیط خوب و بد، اینا همه ابتلاست. وقتی ابتلا شد همه مساویه، همه مبتلان، یکی مبتلا به فقره، یکی مبتلا به ثروت. بعد فرمود که حالا اینجا معلوم میشه که این روایت معنیش. اون وقت اینجا یه روایت سنگینی هست که من عرض شد که با اجازه شما فقط بعضی قسمتاشو میخونم و ترجمه میکنم. یه عبارتی توش هست که حالا از نمیشه الان ترجمه شو عرض کنم. قال ان الله تعالی اذا اراد ان یخلق النطفه التي مما اخذ عليها الميثاق من صلب آدم او ما یبدو له فيه و يجعلها في الرحم حرك الرجل و اوها الى الرحم ان افتحي بابك حتى يلج فيه خلقي و قضائي النافذ و قدري فتفتح الرحم بابها فتصل النطفه الى الرحم فتردد فيه 40 يوما. داره سیر خلقت انسانی رو بیان میکنه، منتها همونطور که وقتی سیر باران رو میگه میفهمید خدا ابر را از دریا بلند میکنه، در سیر این حرکت یعنی وجود جسمی انسان هنوز بحث روحش نرسیده، اینکه همین جسم چجوری خلق میشه، اینجا در همه بندها میفهمید خدا دستور میده، خدا نطفه رو در رحم قرار میده، خدا در اونجا پرورشش میده، خدا تبدیلش میکنه به علقه. ثم تصير علقه 40 يوما ثم تصير مزغه 40 يوما ثم تصير لحما تجري فيه عروق مشتبکه. این اون در واقع سیر خلقت فعلا تا اینجا جسمه. حالا شما ملاحظه کنین، چون در آیه شریفه هم هست که فکسون اللحم عظاما ثم انشأناه خلقا آخر، تا اینجا که گوشت روی استخون رو میگیره اینا همه به هم دیگه عطف میشه. علقتن نطفت خلق نطفت علقتن و علقت ازامن فکسامون الازامن لحمن. آیه میفرماید ثم انشأناه خلقا آخر. این ثم توی ادبیات با اون فایی که توی عبارتهای قبلی اومده فرق میکنه. از همین ثم ملا صدر حرکت جوهری رو فهمید. حالا مثلا سیببه یه چیزی میفهمه، ملا صدر اینو میفهمه از این ثم. اینجا عبارت قرآن کریم تا اینجا سیاق ثابته، یعنی نطفه رو کردیم علقه، علقه رو کردیم مزغه، مزغه رو کردیم عظام، به تن عظام لباس از گوشت پوشاندیم، اما میفهمه ثم انشأناه خلقا آخر. از اینجا میگه ما یه خلقت دیگه ای رو انشا کردیم. معلومه اینجا مرحله چیه؟ مرحله انسان شدن این گوشت و خونه. این خون و گوشت و پوست تا حالا هیچی نیست، مثل یکی از گوشت بدن انسانه، مثل یکی از موی سر انسان، این که انسان نیستش که، این که انسان نیست. اینجا اون ثم انشأناست. اون وقت روایت هم مطابق با همون آیه است، فقط ثم یبعث الله ملکین خلاقین. در این مرحله خدای تعالی دو ملک خلاق رو مبعوث میکنه که یخلقان فی الارحام ما یشاء الله، اونیو که مشیت الهی برش قرار گرفته در رحم خلق میکنه. یعنی اینجا این انسان انسان موجود میشه، میشه ثم انشأناه خلقا آخر. حالا مثلا اینجا بعضی امثال بوعلی معتقدن که حلول روح در بدنه، بعضی ها مثل ملا صدرا قائلن که نه، اینجا همین خلقت خلقت ابتدایی، نه که این روح یه چیزیه مثلا وارد این بدن میشه، همینجا خلقت خلقت ابتدایی. یعنی بیانشون اینه که میفرماین که جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، یعنی با یک نفخ این شی میشه شی، نه که یه چیزی از خارج میاد داخل این میشه. فیقتهمان فی بطن المرأه فیصلان الى الرحم و فی هر روح القدیمت المنقوله فی اصلاب الرجال و ارحام النساء. اینجا خیلی عبارت سنگینی. حالا باید البته شرحشو تو قسمت بعدی از فرمایشات علامه بخونیم، چون اگه فرمایشاتشون نباشه ما اصلا نمیفهمیم که اینجا روایت چی داره میگه. میفرماید که یک روح قدیمی در رحم هست از پدران و مادران. این خوب دقت بفرمایید، این الان مشخص نمیشه مسئله چیه، بذارید بفهمم شرحشو من از بیانات علامه عرض بکنم که دوباره کاری نشه. فینفخان فیها روح الحیات والبقا. اینجا روح الحیات رو در این بدن ارسات که شکل گرفته میدمد. و یشقان لهو سمع و بصر و جمیع جواره رو برای او شکل میدن. ثم یوها یوه الله الی الملکین یوه الله الی الملکین اکتبا علیه قضایی و قدر. اینجا باز سنگین تر میشه روایت اگه این عبارت قبلی در نظر نباشه. اینجا وحی میاد که حالا قضا و قدر منو بنویسید بر این و امر نافذ منو. وشترتا لیل بدا، البته این تیکه درستش میکنه، و بدا هم بنویسید، نه اونجوری که الان این کارخونه اگه این ماشین رو مثلا رنگ ارسات که نوک مدادی زد دیگه این بعدن کارخونه میتونه عوضش کنه، این دیگه از دست کارخونه خارج میشه میره دست اون صاحب ماشین، دیگه دست کارخونه نیست. میفرماید که بدا، نه اینکه اگر او نوشت دیگه از دستش خارج شد، هیچ چیزی از دست خدا خارج نمیشه. الان این کتابو اگه من نوشتم دیگه از دست من خارجه، دیگه توابع این سخنی که از دهان من بیرون میاد از دست من خارجه، من میتونم الان حرف نزنم، ولی اگه حرف زدم توابع حرف من دیگه دست خودم نیست. اما او اینجوری نیست که اگه یه فعلی رو انجام داد توابع بعدی فعل از دست خودش خارج بشه. مثل چی؟ مثل من و تصویر من در آینه. اینجوری نیست که من اگه جلوی آینه وایسم دیگه تصویر من از دست من خارج بشه دیگه، اینجوری نیست. این تصویر خود منه، من میتونم بگیشم کنار دیگه از تصویر خبری نیست. این که فرمود بدا می نویسن، بدا یعنی این، یک توبان لی البدا یعنی چی؟ یعنی نه این که درسته که قضا و قدر نوشته شد، ولی بدا هم در دست منه اگه بخوام تغییرش بدم. فیقولان یا رب ما نکتوبو، اینا میگن چی بنویسیم؟ وحی میکنه خدای عزوجل ان ارفع رؤوسکما الی رأس امه. خیلی این عبارت هم عجیبه، فهمت پیشونی مادرشو نگاه کنید. میگن چی بنویسیم؟ میگن پیشونی مادرشو نگاه کنید. پس اینا سرشونو بالا میکنن و فعضا اللوحو یقرا جبهت امه، یک لوحی در پیشانی مادر هست که اونو قرائت میکنن. فینظران فیه فیجدان فی اللوح صورتهو، صورت و زینت و عجل و میثاق و سعادت و شقاوت و جمیع شؤون این کودک را در پیشانی این مادر میبینن. قال فیملی احدهما علی صاحبه، یکی املا میکنه دیگری مینویسه. فیکتبان جمیع ما فی اللوح، همه آنچه که در لوحه رو مینویسن در سرنوشت این کودک. و جمیعش و یشترتان البدا فی ما یکتبانه، اینجا بذارم دلم نمیاد اینو بذارم برابر، قضای مشروط رو مینویسن نه قضای مطلق. پس زندگی مشروطش رو مینویسن، یعنی چی؟ یعنی به شرط این که این کار رو بکنه اینجوری میشه، به شرط این که این کار رو بکنه اونجوری میشه، اینو مینویسن. پس مشروط مینویسن نه مطلق، نه اینکه حتما این میشه معلم، اینو نمینویسن. اگه این باشه که میشه جبر دیگه، اصلا اختیاری در کار نیست، ثواب و عقابی در کار نیست، ارسال رسولی در کار نیست، تربیتی در کار نیست. اگر این کار رو بکنه، مثل ما دیگه، ما به بچه همون چی میگیم؟ میگیم اگر درس بخونی موفق میشه، این میشه قضای مشروط دیگه، اگه بخونه موفق میشه در اون درس دیگه. بله همینطوره، یعنی پدر و مادر یعنی جان این از جان این دوتاست. ببین تعبیر چه، ببینین اینا تمامش تمثیله. این نیست که این یه قلم دستش باشه اون یکم املا کنه دیکته بگه این بنویسه، اینا تمثیله. مثل اینکه شما میخواین یه مسئله ای رو برای فرزندت تو بیان کنی، یه داستان براش میسازی، تمثیله، نه اینکه این می املا میکنه اون مینویسه. اصلا اینا نیست، خیلی عمیق تر از این مسئله که اگه بخوایم الان اینجا بازش کنیم خیلی کار داره. حالا یه بحثی ما در شیاطین داریم، انشالله بعداً نوارش به دستتون میرسه، اونو اگه شما گوش کنین کامل ما اونجا شرح انشالله خواهیم داد که این تأثیرات شیطان و ملک چجوریه. اون وقت در ذهنش این حدیث هم روشن میشه که اینها چه اثری دارن، این دوتا ملک دارن چیکار میکنن. پس اگه املا اون نمیکنه اینم نمیرسه، پس چیکار میکنه؟ اجمالش اینه که یه اثری توسط اینا ایجاد میشه، یه اثر مشروط. پس این ببینه فهمود روح قدیمی پدر، اما راجب مادر نمیگه روح قدیمی مادر. راجب مادر چی میگه؟ میگه به لوح پیشانیش نگاه میکنن. چرا؟ چون پدر از سرنوشت این فرزند دیگه جدا شد، ولی این الان روح و جانش با مادر متحده، لذا هنوز مادر توش تأثیر فعلی داره، لذا در مورد مادر میگه به پیشانی مادر نگاه میکنه. حالا شما نگاه کنین، ما الان اول بحث چی گفتیم؟ گفتیم مزاج چیه؟ تأثیر در حرکت انسان داره دیگه، درسته؟ مزاج رو از کی میگیره؟ اصلا پدر و مادر میگیره دیگه، مادرش عصبی باشه اینم عصبی میشه، در طول دوران بارداری تمام اثرات که در مادر هست روی این اجرا میشه. پس این داره سرمایه رو الان از مادر میگیره، در ضمن یه سری سرمایه ها رو هم از پدر گرفت، بخشی از سرمایه ها رو هم از پدر گرفت، که این سرمایه ها میتونه طبق بیانی که اول بحث داشتیم از صورت ظاهری باشه تا خلق و خوی باطنی. دیدیم مثلا نسخه بدل پدرش، این هم دیگه در اخلاق، بعضی حتی صداهاشون مثل هم دیگه است، صدا یه کمی بزرگی صداش میشه مثل صدای پدرش. چطور میشه صداش بشه مثل صدای پدرش اون وقت خلقش نشه مثل خلق پدرش؟ البته پدر عصبانی مزاجه، خودش هم تربیت نکرده، اینم عصبانی مزاجه ولی خودش رو تربیت میکنه، عصبانیت در اختیار خودش قرار میگیره، لذا خودش عصبانیت رو به جا خرج میکنه، اما اون عصبانیت حاکمه برشه. فرقشون اینه، فرقشون اینه که اون اگه خودش رو تربیت نکنه عصبانیت بهش حاکم میشه، لذا عصبانیت بهش دستور میده، اما اگه خودش رو تربیت کنه این حاکم بر عصبانیت میشه، عصبانیت رو خرج میکنه. خب این عصبانیت اون وقت جهت میگیره در کدوم جهت؟ در مقابله با دشمنان اسلام. آقای بهادینی نقل کردن اینو علیکم السلام، ایشون فرمودن که موقعی که بحث کشف حجاب شد، من به از درس میومدیم، از درس خاطر شیخ میومدیم به امام عرض گفتم که اینا با هم درس بودن دیگه، رفیق بودن، گفتم که اگر بنا بشه که از همسران علما کشف حجاب میگه، امام سوال کرد، امام سوال کرد که اگر قرار بشه از همسران علما کشف حجاب کنن چه کار باید کرد، مباحثه طلبگی میکردن که ببینن بحثش. ایشون میگه ما اومدیم فکر کنیم که مسئله فقهی چی میشه، اوضاع جهانی چجوری میشه، وضع مملکت، تا اومدیم فکر کنیم خودش جواب داد، گفت مقابله میکنیم. امام اینجوری بود. خب این عصبانیت که از بین نرفته، که عصبانیت در اختیار خودش، خودش عصبانیت رو ظهور میده یا جمعش میکنه، ولی من عصبانیت بر من حاکمه، شهوت مقام بر من حاکمه، اما اون شیطان بر من حاکمه. رسول خدا شیطان نداره؟ لکل عبدن شیطانان یقویان، هر عبدی دوتا شیطان داره که اقواش کنن. و حضرت فرمودن شما هم داریم؟ فرمود بله. گفتم مال شما کجاست؟ گفت اصلا ما بگید مسلمونش کردم. اول اون دوتا رو مسلمون کردم، بعد خب شیطان من به دست من مسلمان شد. حالا این تمثیله ها، که این حالا اگه بحثش باز بشه خیلی عمیق و لطیفه، که یعنی چی این شیطان ها به دست من مسلمان شدن؟ آیا مثلا واقعا دوتان بیشتر نیستن؟ خب از اون روایت میگه که حضرت فرمود قسم به خدا، حالا این تو تهران ما نمیفهمیم، ولی مثلا تو دماوند میفهمیم، توی دماوند این تابستونا که کمی هوا گرم میشد این قصابی ها بیچاره بودن، یه گوشت که آویزون میکردن پر زنبور میشد، اینجا بیچاره زنبور ها اصلا با این هوایی که تنفس کردن همه مردن، نه زنبوری هستن، نه مگسی هستن، نه پشه ای هستن، همه از بین رفتن الحمدلله، سمپاشی و اینا دیگه نمیخواد، پشه هم از بین رفتن. اینجا شما درخت اینا زیاد تو محل ما اگه تشریف بیاری یه زحمتی بگش این درخت ها رو همه رو قطع کنی درست میشه، پشه هاتون از بین میرن. حالا عرض حضور شما که اونجا که زنبور هست پر زنبوره این گوشت، حضرت فرمود قسم به خدا دوروبر انسان مؤمن، دوروبر فرزند آدم بیش از زنبوری که به دور یک گوشت هست از شیاطین دورش جمع شده. واخ اونجا این فرد دو تا شیطان داره، اینا با همدیگه منافات نداره اگه حقیقت مسئله روشن بشه، که اینا تماثیله. حالا عرض به حضور شما که نمیدونم مطلبی که داشتیم گفتیم تمام شد یا نه، چون رشته کلام از دستم در رفت. بر تقدیر فعلا با مادر هنوز ارتباط فعلی داره، البته افعال پدر در آینده این بازم موثره ها، ولی الان ارتباط عمیق مثل یک شاهراه قطع شده، ولی الان سیمش به مادر وصله، همونطور که سیم تغذیهش وصله، از جان مادر تغذیه میکنه، همون سیم تربیتش هم مثل یه شاهراه وصله که از مادر داره. لذا میگه که حضرت فرمود که به پیشانی مادر نگاه میکنن، مینویسن فروب بما عطافن قلبه ولا یکون ذالک الا فی کل آتن امارد و اذا بلغ اوان خروج الولد تام من او غیر تام. حالا شما ملاحظه کنید فهمید وقتی که موقع به دنیا آمدن بچه میشه، باز خداست که بچه رو به دنیا میاره، یعنی باز به خودش نسبت میده در جمیع این موارد، که حالا این عبارت هم نوع به دنیا آمدن اینه. بعد میفرماید که فینقلب و فیسیر رجله فوق رأسه و رأسه فی اسفل بطنه الی یسهل الله علی المرء و علی الولد الخروج قال فاذا احتبس زجره الملک زجره اخرى فیفزع منها فیسقط الولد الی الارض باکیا فزعا من الزجره. این به دنیا میاد و عرض شد که از اون زجره ای که بهش وارد شده گریه میکنه. اقول قوله هو. حالا از اینجا شرح عبارت شروع میشه. این شرح خیلی لطیف. ان یخلق النطفه الی آخره ای یجعلها بشرا تاما و تقییدها به قوله التی هی مما اخذ علیه المیثاق الی آخره ای اشارتون. یه عبارت اینجا در روایت بود که عرض شد که راجب میثاق بود. ان یخلق النطفه الی آخره ای یجعلها بشرا تاما، یعنی اینو یک بشر کامل قرار میدن. و اینکه قید زد التی هی مما اخذ علیه المیثاق تا آخر اشارتون الی ما مره و سیجی و بیانه. این عبارت اشاره به این است که ان موجودات هازه نشأت دنیویه و احوالها مسبوقه الوجود به نشأت اخرى سابقه علیها تجریحیه علی صراطها و هی المسمى فی لسان الاخبار به عالم الذر و المیثاق. این اونجایی بود که بحث نوشتن سرنوشت این شخص بود که فرمود اول روایت بود ان الله تعالی اذا اراد ان یخلق النطفه التي هي مما اخذ عليها الميثاق. خدا وقتی که اراده میکنه که خلق کنه اون نطفه اونیو که قبلا ازش پیمان گرفته بود، کیو؟ همونی که قبلا ازش پیمان گرفته بود. پس یه قبلی هست، خدا میخواد حالا اینو موجودش کنه. میفهمید این عبارت اشاره به این مطلب میکنه که این موجودات دنیا یک نشعه دیگری دارن که این نشعه قبل از نشعه دنیاست که سابقه بر این نشعه دنیاست و حرکتشون در این دنیا وابسته به حرکتشون در اون نشعه است. البته بارها ما اینجا عرض کردیم که این نشعه قبلی قبلیش قبل زمانی نیست، نه یعنی این که مثلا هزار سال قبل از اینکه به دنیا بیاد مثلا بوده توی نشعه، اصلا نمیشه همچین چیزی. البته اینجا نظرات مختلفی هست، ولی نظر حضرت علامه اینه که این همون ملکوت انسانه، ملکوت انسانی که ازش به نشأه قبلی یاد میکنن. یعنی یه ملکوتی داره این انسانی که الان میخواد به دنیا بیاد، این خلقتش بر اساس اون ملکوتشه، همونی که بهش عالم زر خطاب میکنن که ما خیلی خوشمون میاد از این داستان، چون ما اصولا از چیزای عجیب و غریب خوشمون میاد، که یک عالمی بوده به نام عالم زر که اونجا خداوند از اون میثاق گرفته. از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم قال الست بربکم قالوا بلا، گفت من آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتم بله. این همونجاست که حالا این انشاءالله بحثش در جای خودش مفصل خواهد آمد، که در عالم در لسان روایات به عالم زر ازش تعبیر میکنن. فما اخذ علیه المیثاق لابد ان یخلق فی هذه النشأه الدنیویه و ما یخلق فی هذه النشأه هو مما اخذ علیه المیثاق من غیر ان یقبل التغییر و تبدیل. یعنی چی؟ یعنی خلقتش بر اساس اون ملکوتشه، یه ملکوتی داره که اون ملکوت در واقع، مگه نمیگین این دنیا یه ظاهری داره که یه باطنی عمیق‌تر باطن این ظاهره و ظاهر علامت باطنه و از ظهورات باطنه، پس این ظاهری که شما میبینید نتیجه اون باطنه، اون باطن عالم ذرشه، اون باطن ملکوتشه، اون باطن شکل مثالی و عقلیشه، اون حقیقت باطنیشه که اینا به اون حقیقت شکل میدن، در واقع نزولشه. اینطوریه که انه بحث تنزیل خاطر مبارکتون هست، مثل اینکه من الان یه مطلب علمی تو ذهنمه میخوام بیان کنم، به این مطلب شکل میدم در قالب الفاظ، اون وقت حالا میام اینجا اینطوری به شما میگم، میگم این الفاظی که من آرایش دادم بر اساس اون مطلبی که تو ذهنمه، یعنی این الفاظ محصل چیه؟ معلول چیه؟ نازل شده یه چیه؟ حالا علت و معلول کمی ثقیله، نزول قشنگ داره. ظهور چیه؟ این خوبه، ظهور همون مطلب علمیست. این شکل نطفه و بدن و این انسانیت انسان هم ظهور اون ملکوتشه، یعنی یه ملکوتی داره که اون ملکوت ظهور پیدا میکنه در قالب این بدن، در واقع نازل میشه از عالم بالا به این عالم. بعد میفرماید که فذلک من القضا، اونجا که فرمود من غیر ان یقبل تغییر و تبدیل، تغییر و تبدیلی در کار نیست، اشاره به قضای محتومه که قبلا ما راجع به قضا و قدر صحبت کردیم، گفتیم یه ثابتاتی هست غیر قابل تغییر بهش میگن قضا، یه متغیراتی هست بهش میگن قدر. و لذالک ردد الکلام بینه و بین قوله او ما یبدو له ای یبدو له البدا فی تمام الخلقه فلا یتم و یعود و فالقسم المقابل له له المأخوذ علیه المیثاق لا بدا فی و علی ذالک اخبار کثر سیجوب محلا. فقط در یه بخش بدا هست، در یه بخش بدایی در کار نیست. دو تا جمع داری، یکی قضا ثابتشه که تغییر نمیکنه، یکی اون بخش قدرشه که اون توش بدا اتفاق میفته. بله اینا با هم دیگه ارتباط دارن، علا عرض میکنی، یعنی یکم جدیتر راجع به همینجا میفهمید. بعد اینجا عرض شد که یه نشانه هست برای اینکه این داستان کلش تمثیله. این نشانه این قسمت عبارته که میفرمید که این دوتا ملک خلاق وقتی میان از دهان مادر وارد وجود اون میشه. ایشون با یه تقریبی میفرمید که همین نشان دهنده تمثیله. مگه ملک جسمه که از این دهان بره تو؟ مگه اصلا محل ورودی به جان انسان دهان انسانه؟ میفرماید همین عبارت که فرمود من فم المرعه، البته ایشون میفرماید این ممکنه کلام راوی باشه، یعنی کلام حضرت نباشه، چون تو بحث روایت ما یه بخشایی داریم که میگن بعضی روایات اصلا لسان اهل بیت نیست، مطلبو گرفته، مثل خود ما الان داریم سخنرانی گوش میدیم مینویسیم، مطلب از آغاز ولی نوشته از ماست، بعضی وقتا هم یه کلماتی اضافه شده. میفرماید که این من فم المرعه کلام راویه که ظاهر عبارت هم اگه بحث ادبی شو بکنیم اینو تایید میکنه. و علی ظاهر الحال ولو اینکه کلام امام هم باشه، اگر کلام امام باشه شاهد این مسئله است که این داخل شدن جسم در جسم نیست، که از دهان که نمیشه کسی وارد بشه که، لذا این خودش میشه بیان تمثیلی، یعنی تمثیل مسئله است. اصلا ملک اگه ما حالا راجع به حقیقتش بحث کنیم که حالا همونجا در توحید بحث شده، ملک اصلا از سنخ مجرد، مثل اینکه مثلا شما بگین که این دو تا چارتایی که من یاد گرفتم مثلا از چشمم یاد گرفتم، از چشمم رفت تو، اصلا چشم و اینا نیست که، یه حقیقت علمیه در خارج، اتحاد من و اون حقیقت علمیه، این میشه فهم. بعد فرمود که و قوله علیه السلام فی هر روح القدیمت المنقوله فی اصلاب الرجال و ارحام النساء که انها الروح النباتیه التي هي المبدل للتغذی و التنمی. اون روح قدیمیه پدر، روح نباتیه، چون پدر فعلا آثار در فقط شکل دادن به جسم داره. و این که فرمود فینفخان فیها روح الحیات و البقا ظاهره رجوع الضمیر الی روح القدیمه فروح الحیات و البقا منفوخه فی روح نباتیه. حالا اینو توضیحش عرض میکنم. فیعطی ان نفخ روح الانسانی مثلا انما و ترق روح نباتی بالاشتلال. حالا شما ملاحظه فرمایید، یه روایتی هست میفرماید که انسان 5 تا روح داره، روح البدن، روح الایمان، عرض شد که روح النبات، روح البدن، روح الایمان، روح حیوان، روح الایمان، روح القدس. این یعنی چی؟ بعد مثلا میفرماید که کافر روح الایمانو نداره، روح القدس هم مال مؤمن نیست. اگر مؤمن ایمانش به کمال برسه اینجا صاحب روح القدس میشه و روح القدس با انبیا همراه بود. این یعنی چی؟ یعنی 5 نفر اینجا که روح نباتیه، روح حیوانیه، بعد روح ایمانیه، بعد روح بدنیه، بعد روح قدسیه، اینجوریه. اینه یا غیر از اینه؟ مسئله اینجوریه، یه مثالی قبلش بزنیم. شما وقتی با یه مسئله علمی روبرو میشین، این مسئله علمی رو ممکنه یاد نگیریم. خب؟ یعنی اول که این مسئله علمی رو مشاهده میکنی گیج میشی، بار دوم که اینو میشنمی 1% از این مسئله رو یاد میگیری، بار سوم 1% بالاترش رو یاد میگیری، بار پنجم یه افق تازه از اون مسئله براتون باز میشه، بار ششم یه افق تازه تر. بعضی وقتا 10 بار مسئله رو میخونید بعد میگید عجب، بارها این مسئله رو من باش سر و کار داشتم ولی الان یه چیز دیگه ازش میفهمم. الان این نظریه انیشتن چند خطه؟ فهمی که اون از این نظریه داشته و فهمی که ما داریم دو تا سنخه، هر دوش یه چیز دیگه، منتها اون چی ازش استخراج کرده، ما چی ازش استخراج کردیم. پس مسئله یه مسئله است، منتها ادراک من از این مسئله شدت و ضعف داره. اینجا روح یه روحه، اولش چیه؟ سنخ گیاهه. بعد از اینکه یه کمی رشد میکنه، همون روح گیاهی میشه روح حیوانی، تبدیل میشه به حیوان، روح حیوانی. حیوان در مراتب وجودی از گیاه بالاتره دیگه. بعد همون روح حیوانی رو قوت بهش میدن، مثل اون مسئله علمی که تو ذهن من قوت میگیره. یه موقع به در ذهن من قوت میگیره، من میشم دانش آموز، خوب فهمیدم مسئله رو. یه موقع به شکلی قوت میگیره که میشم معلم. الان اون چیزی که معلم میدونه همونی که دانش آموز میدونه، منتها دانش آموز نمیتونه معلم باشه، چون این مسئله رو به خوبی میدونه، اونم میدونه ولی اون نمیتونه تعلیم بده، ولی این به خاطر تسلطی که داره میتونه این مسئله رو تعلیم بده. ولی مسئله یه مسئله است. این روح شدت پیدا میکنه، میشه روح انسانی. حالا شد انسان. این انسان اگر ایمان در وجود شکل پیدا بکنه، این ایمان ابتدا بالقوه است، مثل ایمانای ما. اگر این ایمان شروع کنه به رشد، شاخه میده، برگ میده، میوه میده، آثار ایجاد میکنه، کم کم به یه جایی میرسه که آثارش در انسان رسوخ میکنه، از حالت حال به ملکه تبدیل میشه، از ملکه به فصل مقوم تبدیل میشه. یه جور دیگه بگم، اول که آدم میخواد حرف بزنه چجوری حرف میزنه؟ اصلا تو بچگی که نمیتونه حرف بزنه، مدت ها باید اینقدر باهاش حرف بزنن، بعد کلمات و حروف رو یاد میگیره، بعد کلمات ساده رو یاد میگیره، بعد غلط غلوط میگه، بعد کم کم جمله سازی رو یاد میگیره. شما وقتی میخواید زبان انگلیسی یاد بگیرین، اول چجوری انگلیسی حرف میزنی؟ کلی باید فکر کنی تو ذهنتون. مثلا میخوام بگم من دیروز رفته بودم مثلا بازار ساعت 10 صبح، چقدر باید فکر کنی تا این جمله رو بسازی؟ ولی وقتی میخواید فارسی حرف بزنی، چقدر فکر میکنین فارسی میسازی؟ مثلا فکر نمیکنین. به محض اینکه معنا در ذهن حاضر میشه، معنا به لفظ در میاد. چرا؟ چون حرف زدن ملکه ما شده. اونجا ایمان میشه ملکه انسان. چجوری؟ اصلا دیگه چشمش خطا نمیکنه. ما الان یه منظری که میاد، باید کلی مراقبت کنیم، گاهی وقتا خطا میکنیم، گاهی وقتا نمیتونیم خودمون رو حفظ کنیم. حالا میخوایم غیبت کنیم، داریم منفجر میشیم مثلا. میخوایم جلو خودمون رو بگیریم. غیبت هم موضعش پیش اومده، داریم میترکیم از غیبت نکردن. اما یه موقع هستش که بعضی از گناهان هست ما نسبت به زحمت میکشیم. معاذ الله، مثلا ما هیچ کدوم شراب میخوریم، بعد خیلی برامون سخته این شراب نخوردن. مثلا ما فکرش هم نمیکنیم. این گناه ما اصلا فکرش هم نمیکنیم. برامون هم هیچ هم سخت نیست. اونجا ایمان رسوخ میکنه به گونه ای که تمام اعضا و جوارح انسان رو میگیره. این انسان دیگه خطا نمیکنه. اینو چون روح القدس. این که اون دوتا ملک روح میدمن توش، از این سنخ نیست که بیام اینطوری فوت کنم بعد این رفعه مثلا بشه انسان، مثلا این فیلم ها که نشون میده مثلا عطسه کنه بید بلند بشه، اینا نیست. همون روح نباتی رو، این بالاخره الان یه عرض شد که این نطفه حیاتی داره دیگه، حیات آزمایشگاهی داره. تو آزمایشگاه براش حیاتی قائلا. نطفه با سنگ فرق میکنه. چرا سنگ نمیشه انسان؟ چرا این میشه؟ یه درجه ضعیفی از حیاتو داره. وقتی این نطفه میشه علقه، بعد میشه مزقه، بعد میشه استخوان، بعد گوشت و رگ و پی و مغز و چشم و اینا ایجاد میشه، این دائما داره سنخ حیات شدت پیدا میکنه. به یه مرحله میرسه که این به مقام انسان نائل میشه در درجات وجود. این مرحله رو ازش به نفخه تعبیر کردن. این نفخه اون نفخه‌ای که میشه انسان، یعنی از دایره حیوانیت وارد دایره انسانیت میشه. پس یه چیزه، نه پنج تا چیز. اینجا هم حضرت علامه فرمید که این که فرمود روح حیات و بقا رو میدمن، این معنیش این است که ترقی روح نباتیه. یعنی روح نباتی رو وقتی شما شدت بهش دادید میشه روح حیوانی، روح حیوانی رو وقتی قوی کردینش میشه روح انسانی، همون روح انسانی رو وقتی قوت بهش بخشیدین این دائما میره بالا تا میشه الهی. الا ما یعطیه مسلک الحرکت الجوهریه من القلب کن النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. اینجوریه، جسمانیت الحدوث روحانیت البقا اینه که وقتی که زندگی پیدا میکنه، این زندگی دائما شدت پیدا میکنه، دائما در حال حرکته، از صورتی به صورتی، لحظه به لحظه، نه ثانیه ها. البته این که نطفه بشه علقه 40 روز میگذره، ولی مثلا نطفه که مثلا تو این 40 روز خرش نطفه نیست بعد یه دفعه بشه علقه، دائما این لحظه به لحظه آن به آن داره تغییر میکنه، تغییرش هم به سوی کماله. به یه مرحله‌ای که میرسه میشه روح نباتی، به یه مرحله‌ای که میرسه میشه روح حیوانی، به یه مرحله‌ای که میرسه میشه روح انسانی، تا این انسان به دنیا میاد. همین چیزی که ما تو دنیا میبینیم، این بچه وقتی به دنیا اومده چیه؟ مادی محض، چیزی حالیشه، مثلا معنویاتی به خودش داره یا از اونور شقاوتی به خودش داره. قدم به قدم با اون حوادثی که براش اتفاق میفته این شکل میگیره. یه بچه دروغگو از آب در میاد، یه بچه مثلا نمیدون دروغ یعنی چی، این در اصل اون حرکتیه که میکنه. پس اینجا روح شدت پیدا میکنه و به ذالک یظهر معنا انتقال روح القدیمه، معنی این که این روح قدیمی که از اصلاب رجال و ارحام نسابش میرسه اینه، فرروح متحد الوجود به وجهن مع البدن، روح و بدن با هم متحد الوجودن، که بدن همون نطفه است که آمده و این نطفه قبلا با بدن پدر و مادر متحد بوده، حالا از بدن جدا شده، حالا یه روح جدید توش دمیده شده، پس قبلا با اون روح متحد بود، حالا با این روح متحده. از این تعبیر میکنه به ارواح قدیمی، ارواح قدیمی که در این آثاری رو به جا گذاشتن، حالا این با روح جدید متحد شد. و هو نطفه و ما یمدو و هما من نطفه و هلو مجر را، فما یجری علی الانسان مأخوذة الفهرست فی وجود آبائی و امهاته، فهرست این جریانات در فهرست زندگی پدر و مادرش و صور اونها نوشته شده بود. بعد این که فرمود، این قسمت که سوال فرمودین که میگه ارفعا رؤوسکما الی رأس امه، که به مادرش نگاه کنید، به پیشانی مادر، این به خاطر این، چرا میگم پیشانی مادر چرا نمیگم پدر؟ چون از پدر جدا شد، او هر کاری کرد کرد، اینجا از پدر جدا شد. من شرح قضایی و قدره و قد انفصل عنه به انفصال نطفه فما بقی متصلا به الا امه، الان با مادر اتصال همه جانبه داره، لذا تمام حرکات و سکنات مادر تو این اثر میذاره. فاذن الله یقرا جبهه امه، جبهه یعنی چی؟ یعنی این پیشانی، میفهمد؟ نه، منظور از پیشانی مجتمع حواس انسانه، محل اجتماع حواس، محل اجتماع حواس مادره. فینظران فیه فیجدان فی اللوه صورته و زینته و عجله و میثاقه و سعیدن شقیان، فنسبت و ما شبیه و نسبت الفاعل و القابل، نسبت این مادر و این، نسبت و ما، نسبت این دوتا ملک و این نطفه شبیه نسبت فاعل و قابل است. فیکتبانه یعنی چی؟ یعنی از اون آثاری که فاعلش مادره و پذیرنده این آثار این فرزنده، منتقل کننده این اثر از اون مادر به این فرزند، و اونی که از اون مادر آثار رو میگیره به این فرزند میده و این آثار در این شکل پیدا میکنه، این اون دوتا ملکه. پس اونا واسطن، املای اونها یعنی واسطه گری اونها، اونا واسطه در اون در واقع فعل رسوندن فعل مادر به این بچه هم. همونطور که ما در رساله وسائط هم ملائکه رو جزء وسائط فیض میدانیم، پس ملائکه مثل یک کانال ریزش این فیضن، که حالا البته این ممکنه هست هم که فیض نباشه دیگه. میفهمید که پس نسبت اینها یه چنین نسبتی است. فیکتبان جمیع ما فلو و یشترتان البدا فی ما یکتبانه، چرا بدا می نویسن؟ چون قضای مشروط می نویسن. و ذالک لعدم اشتمال صورتی علی تمام العله، چون علل تامه این فعل این فرزند و شکل گیره این هنوز فراهم نشده، علل ناقصه فراهم شده، پدر و مادر که علت تامه نیستن، که محیط که علت تامه نیست، که و چیزای دیگه علت تامه نیستن، یه سلسله علل فراهمه، این علل یه اقتضایی دارن ولی اقتضای تامه ندارن، بر حسب همون اینا رو یادداشت میکنه، نوشتنشون هم به اون سبکی که گفتیم. و امکانات یل مبدل جمیع ما یجری علی الانسان من الحوادث المختصه، مبدا حوادث بعدی همیناست، اما همه مبدا نیست، قضای مشروطه. و لذالک کان الذی یترا امنها من الحوادث غیر حتمی الوقوع، لذا یه چیزی الان اجمالا فهمیده میشه ولی تفصیلش معلوم نیست، ممکنه تغییر بکنه، لذا بدا تو شرط، بدا یعنی تغییر مسئله. ولذالک و سیجی الکلام در بدا، و علم ان نسبت تفاصیل، این نسبتی که در مورد تفاصیل ولادت گفته شد از تحریک خدای تعالی و ارسال ملکین خلاقین، اینا منافاتی علیکم سلام با استناد این حوادث به طبیعت نداره، یعنی همونطوری که خورشید میزنه آب دریا رو بخار میکنه، همه ما اینو قبول داریم، ولی در این حال پشت پرده خورشید دست خورشیدگردان دست اوست. لذا اونجایی که او از مثل این که من میگم این انگشت الان داره این مطالب رو مینویسه، ولی هیچ وقت مردم نمیگن که مثلا باریکالله مثلا به اون خودکار علامه طباطبایی که این مطالب رو نوشت، میگن علامه طباطبایی کی بود که تونست این چیزا رو بنویسه، در حالی که علامه طباطبایی واسطش در نوشتن یکی دستش بود، یکی انگشتان دستش بود، یکی قلمش بود، ولی قلم فانیه در دسته، دست فانیه در صاحب دسته. خورشید میزنه آب بخار میکنه، اما خورشید فانیه در خورشید گردانه. لذا همه این سیر طبیعی، یعنی این حرفایی که زده شده، هیچ کدوم منافات با علم نداره که علم میگه به این ترتیب انسان انسان میشه، چون نسبت طولیه. و لیس احد هما فی ارض الاخر، که هم دیگر رو دفع بکنن. کسی که میفرماید که فمن اقامه الله لهدایت الناس، کسی که خدا او رو به هدایت، به سوی هدایت مردم فرستاده، وظیفش بیان به سلوک مسلک باطنه، وظیفش اینه که از این مسلک باطن حرف بزنه. حالا اینکه خورشید زد آب دریا بخار شد، این که هدایت توش نیستش. واستناد الحوادث الى عملهم، سعادت به خصوصیات ملائکه نسبت پیدا میکنه، شقاوت به خصوصیات شیطان نسبت پیدا میکنه و جمیع اینها به خدای تعالی نسبت پیدا میکنه. یه جا میگه ملائکه میمیرانن، یه جا میفهمد ملک الموت میمیرانن، یه جا میفهمد خدا توفی میکنن. اینا چون در طول همدیگن با همدیگه منافاتی ندارن. مثل اینکه شما بفهمید این کتاب من هدایت کرد، درسته. میگید علامه طباطبایی من هدایت کرد، درسته. چون علامه طباطبایی این کتاب نازل شده اون حقیقت اوست. پس چه بگید این کتاب، چه بگید او، هر دو یه چیزه. این ظهور اونه. حالا اینجا عرض شد که بخوام این قسمتم بخونم، یکم حق در حق مطلب ظلم میشه. انشالله یه بخش دیگه از بحثمون اینو جلسه آینده عرض کنم. اللهم صل علی محمد. بله، اول بحث عرض کردیم، گفتیم یه سرمایه‌ای رو شما بهش میدیم. حالا این سرمایه علت تامه است یا نه؟ میتونه تغییرش بده یا نمیتونه؟ بله، سلام علیکم. شما الان، من کتاب ازتون میخوام، شما پول به من میدید. خب من با پول میرم کتاب میخرم دیگه، یعنی تصرف میکنم در اون، تصرف میکنم درش. شما یه سرمایه به فرزندتون میدین، ولی اون اجازه تصرف داره، تصرف میکنه تو اون سرمایه. پدر و مادر یه خصوصیات مزاجی ایجاد میکنن با نوع رفتار خودشون، با نوع تغذیهشون و قص الهازه. یه سرمایه مزاجی بهش میدن، این حالا مثلا عصبی مزاجه، خب یه سرمایه است، حالا با این عصبی مزاج بودن چجوری رفتار کنه اون دیگه دست خودشه. خودش میتونه عصبیت رو در تحت اختیار خودش قرار بده، اون وقت این میشه ابزار اوجش، چون عصبانیت که چیز بدی نیست که. مگه شهوت چیز بدیه؟ شهوت مقام بده؟ شهوت عام میگیم، اگه شهوت مقام نبود که ما الان اینجا نبودیم که. ما هممون دلمون میخواد مقامات معنوی رو طی کنیم دیگه. ما برای کی اومدیم اینجا؟ برای خودمون اومدیم دیگه. اومدیم اینجا مثلا یه چیزی یاد بگیریم، بعد مثلا یه حرکتی بکنیم. حرکت کنیم که چی بشه؟ میخوام بریم یه پله بالاتر دیگه. پس ما به دنبال بالا رفتنی. پس ما شهوت مقام داریم. حب نفس چیز بدیه؟ ما برای کی اومدیم اینجا؟ برای خودمون دیگه. خودمون رو دوست داریم. دلمون میخواد حرکت کنیم. پس اصلا نمیشه شما بگین که یه چیزی که هست بده. وجود که بد نیست. عصبانیت چیز خوبیه، شهوت چیز خوبیه، خودپرستی چیز خوبیه. همه این صفاتی که شما ازشون اسم میبرید اگه صفات وجودی باشه، اینا همه چیزهای خوبیه. چی بده؟ اونی که بده به هم خوردن تعادل قواست. اگر قوا در حد تعادل باشه، تمام قوا ابزار حرکت دادن انسان. پس شما یه سرمایه رو بهش میدین، اون با این سرمایه باید حرکت کنه. حرکتش به دست خودشه، خودش مختاره، خودش این بستگی داره که از این قوایی که در اختیارش قرار گرفته چجوری استفاده بکنه. اونی که آیندش رو رقم میزنه اینه. حالا اینجا زینت میده. کی زینت میده؟ یه جا میگه خدا زینت میده تو قرآن کریم، یه جا میفهمه شیطان زینت میده. هر دوتاش هست تو قرآن، هر دوش هست. خب آخه شما مثلا مثالی جلسه قبل زدم، میشه مثلا بگین که من دلم میخواد بخورم و بخوابم بعدم بشم قهرمان المپیک، حالا یه کارش بکنید دیگه، حالا یه جوری مثلا یه کار بکنید که من بخورم و بخوابم بشم قهرمان المپیک. نمیشه. نه یعنی این که علم ناتوانه از این کاره، این شدنی نیست. مثلا اینکه بگین آقا حالا یه کاری بکنید دو دو تا بشه 5 تا، میشه همچین چیزی؟ نمیشه. دو دو تا 5، دو دو تا 5 تا نمیشه. نه اینکه علم ناتوانه. نمیشود که یک جذبه از خارج نباشه، من اون جذبه رو دفع نکنم بعدم به اوج برسم. نمیشه. پس باید یه شیطانی باشه، من با اون شیطان کشتی بگیرم برم بالا، مثل اون قهرمان المپیک. اون قهرمان المپیک باید حریف تمرینی داشته باشه، هر چقدر حریف تمرینی اون قوی تر باشه در مسابقات بعدی موفق داره. همینه دیگه. آیا آدم مثلا 100 کیلو رو بزنه با آدم 50 کیلویی کشتی بگیره؟ این اصلا رشد نمیکنه که. این باید با یه وزن بالاتر از خودش کشتی بگیره تا رشد کنه. لذا یه حریف تمرینی گذاشته به نام شیطان، اون وقت چی بهش داده؟ شما بگو چی بهش داده. میگه گفت که من چند تا حاجت دارم، حالا که با من این کارو کردی، این روایت، این عباداتی که کردم چی میشه؟ به جای اینا چند تا حاجت بهم بده. یه خدای تعالی فرمود بگو. گفت اولا بهم عمر طولانی بده. گفت دادم. یه کاری کن که منو نبینم. انه یراکم هو و قبیله من حیث. گفت اعوان انصار بهم بده. فرمود به ازای هر یک فرزندی که از اون متولد میشه برای تو دوتا متولد میشه. لکل عبدن شیطانانه. بعد فرمود که دیگه چی؟ خدای تعالی فرمود که کاری میکنم که مثل خون در مجرای اینها جاری بشه. تو روایت هست که ان الشیطان یجری مجرا دم فی بنی آدم. چطور خون؟ خون کجا جاری میشه؟ کجا جاری نمیشه؟ به جز این موی سر و ناخون، شما هر جایی رو چیز کنید خون میزنه بیرون دیگه. بگو خون کجا جاری نمیشه؟ گفت مثل کاری میکنم که مثل خون در رگهای اونها جاری بشی. میگه شیطان گفت حسبی، بس دیگه. چی میخواد دیگه؟ اولا که اعوان انصار داره، لشکر سوار و پیاده داره، کنار صراط مستقیم نشسته، از گذشته میاد، از آینده میاد. اعوان و انصار سوار و پیاده داره. سوار و پیاده به چی میگن؟ نه اینکه بعضی سوار اسبن، سوار اون سوار نظام، اون سپاهیه که به سرعت خودش رو میرسونه، نیروی واکنش سریع. یه ده نیروهایی داره که به سرعت خودشونو میرسونه. از همه بدتر از خصوصیاتش اینه که او شما رو میبینه، شما رو نمیبینه. وقتی منو وسوسه میکنه من کسی رو میبینم؟ وقتی من تو خیابون میرم دنیا رو برای من زینت میده، من کسی رو میبینم؟ در حالی که اون داره زینت میده، با تمام قوا حمله میکنه. اون وقت میگه که اگه شما باهاش مقابله کنین اوج میگیرین، چون حریف تمرینیتون این سخت نیست، محاله.
از این همه فنده رو گرفته برای اونه که خیلی خوبان بزنه.
میگه جناب نوح گفت لا آسم الیوم من امر الله الا من رحم. هیچ پناهگاهی نیست امروز الا من رحم. مگه کسی که اون بداشت؟ سید ابن طاووس فرموده که، سید ابن طاووس سید اهل مراقبه است، فرموده که او شما رو میبینه، شما رو نمیبینی. در یه چنین جنگی تکلیف چیه؟ قطعا شکست این طرف دیگه. پس سخت نیست، قطعا نتیجه. ایشون میفرماد که پس شما هم به یک قلعه پناه ببرید که در اون قلعه او شما رو نمیبینه، شما او رو میبینی. و اون قلعه، قلعه توحیده. کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن ازم. فهمت اگه شما پناه به خدا بردین، خداوند شما رو حفظ میکنه به گونه ای که او دیگه شما رو نمیبینه. خودش هم گفته نامرد، گفته فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک، به عزت تو همشون رو حفظ میکنه الا عبادک منهم المخلصین. مخلص کیه؟ مخلص صیغه اسم مفعوله، کسیست که خدا خالصش کرده. یعنی در پناهگاه او فقط میشه از دست این نجات پیدا کرد و الا نمیشه. حالا یه جمله هم اینم عرض کنم، خیلی مهمه. شیطان چیه؟ از کجا من بفهمم که این دستور شیطانی بود یا دستور رحمانی بود؟ خیلی سال است. شیطان خمیر وجودیش انس. من هر جا ما گفتیم من شیطان، ولو اینجا، ولو اینجا، یعنی اگه من گفتم که عجب صحبتی کردم، چهره های مردم رو میدیدی چجوری به من نگاه میکردم، میگه باریکلا خوب کارتو درست انجام دادی، چه عشقی گرفتیم از مردم، 8 سال رفتیم جبه، کی همچین توفیق دارید؟ بعضی وقتا الحمدلله هم که میگه شیطانه. میدونی چجوری؟ تماشا کن الحمدلله. یه موقع میگه الحمدلله، این کمال مال تو بود واقعا میگه، اما یه موقع تماشا کن کیف میکنه از خودش، الحمدلله این شیطان داره میگه. کتاب نوشته باز میکنه، الحمدلله چیکار کردیم، میگه این میشه اون. حالا شما تو روابط ببین، مثلا تو رانندگی ها ببین، کی به کی راه عبور میده؟ چرا؟ چون انا حاکمه دیگه. این یه چیز خیلی ساده است، ولی نشان دهنده باطن جامعه ماست. کی از حق خودش میگذره؟ شما بگو کی از ناحق خودش میگذره؟ یعنی ناحق خودمونو ما حق خودمون میدونیم، ناحق خودمونو حق خودمون میدونیم، ناحق و حق خودمون میدونیم. حق خودمون که هیچی. حالا چون انسان تازه کاره، شما از یه آدم تازه کار چه انتظاری دارید؟ یه مهلتی بهش میدید تا در فن خودش متبحر بشه دیگه، درسته؟ خداوند یه مهلتی داده، اون مهلت مهلت تربیته، دوره کارآموزیش سن تکلیفه، تا سن تکلیف کارآموزیه، از سن تکلیف به بعد دیگه کارآموزی تعطیل، از جا بعد دیگه میفته تو خط تولید. البته قطعا اعمال قبل از سن تکلیف هم آثار خودشو داره ها، منتها چون انسان ابتداعاً حالت داره نه ملکه، لذا اگه مثلا یک خلافی انجام داد اینجوری نیست که از عرش به فرش سقوط کنه، فرق میکنه حالات. مثل این یه تمثیل اگه بخوایم بزنیم، مثل یه آدمی که داره میره کوه، اگه یک کسی پای قله کوه بخوره زمین چیزش نمیشه، اما اگه کسی نوک قله کوه بیفته میفته تای دره. لذا اون آدم 40 ساله تو دامنه است، بچه 15 ساله تو کوه پای است، آدم 80 ساله تو قله است. خلافی که یه آدم 40 ساله میکنه فرق میکنه با خلافی که یک بچه 15 ساله میکنه. و این 40 سال از عمرش گذشته دیگه، هرچی میخواسته بشنوه شنیده، هرچی میخواسته تجربه کنه تجربه کرده، زیر و بم دنیا رو دیده. لذا در روایت میگه من بلغ 40 ولم یت اسف، کسی که به 40 سالگی برسه و عصا به دستش نگیره، نه یعنی عصا بخره، عصا یعنی احتیاط دیگه، هر حرفی رو نباید بزنه، هر جایی نباید بره، هر چیزی رو نباید بگه، هر کاری رو نباید بکنه، هر جایی رو نباید تماشا بکنه. اگه به این سن رسید و اینجوری نشد، فهمید ما جایگاهش از آتش پر می‌کنه.